شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شلوغل خواجه هستم در خدمت شما و نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز. سیم سنتر مووین پیشین رئیس شهر کولو بعدی بیش از دو ماه بازداشت با سپریدن جریمه از تالار دادگاه آزاد شده است. حدود 40 کارگر شرکت مشترک استخراج طلای پاکرود پس از جنجال یک کارگر محلی با کارمند چینی این شرکت خوشکنی کردند. بحران پشت سر شد. بانک مرکزی روسیه اعلان داشته است که انتقال پول مهاجران به کشورهای سابق شوروی افزوده است. ساکنان چه میگویند؟
همه تمام دارم پول بلیط را چمتو رفتیم ندادم و گفتن که ایفتوز باشه با میتیم.
دادگاه شهر کولوب سهراب رحیمов معاون پیشین رئیس این شهر را به جریمه محکوم و در خود تالار دادگاه آزاد کرده است. این محکومدار 5 ایول سال روان از طرف ماموران امنیت بازداشت و به سوء استفاده از منصب و قلوبی گناهگار شده بود. مرافع در نیمه های ماه گذشته برپا گردیده است ولی خبر آن امروز به دست رادیو آزادی رسید. از همکارمان در منطقه کولوب محمودجان رحمتزاده پرسیدیم که این خبر تا کجا حقیقت دارد و تفصیلاتش چی است؟
بله شهلو، خبر دقیق است. دادگاه کولوب معاون پیشینی رئیس شهر سهراب رحیمов را با پرداخت 72 هزار سومانی جریمه محکوم ولی در حال پس از اعلان حکم از تالار دادگاه آزاد کرده است. در دادگاه کولوب امروز 3 سپتامبر این خبر را تصدیق کردند. با گفته مسئولان دادگاه، معاون شهردار سابق به سبب برقرار کردن ضرر با جریمه از جوابگاری آزاد شده است. مقامات انتظامی روز 5 ایول سال روان سهراب رحیمов را در کارگاهش بازداشت کرده بودند. او با سوء استفاده از وکالت‌های منصبی و همچنین راه دادن با قلابی متهم می شود. سهراب رحیمов یک سال پیش معاون شهردار کولوب تعیین شده تا روز بازداشتش در این وظیفه کار میکرد. دادستان منطقه کولوب میانه های ماه ایول گفت که اتهام اعلان شده نسبت او اثبات شده است. پس از بازداشت شدنش رحیمов را از وظیفه برکنار کردند. نشریه مستقل پایک در ماه دکبر سال 2020 رحیمов را برای به تجارت مشغول شدن و نسپریدن پول برق تنقید کرده بود. ولی خود رحیمов این اتهام را رد کرد. هرچند بعداً جمشید گل‌احمدزاده سردار آژانسی مبارزه با فساد در منطقه کولوب آن را تصدیق نمود.
محمود جان رحمت زاده بود. زمنان سال گذشته بهرام عنایت زاده رئیس پیشین کلوب نیز با اتهام قلوبی و سوء استفاده از منصب دستگیر شده به 12 سال زندان محکوم گردید. هرچند او و پیوندانش حکم را نوتیلانه خواندند. شرکت هوایی اوریونو افغان ایرلاینز گفت که روز 3 سپتامبر پروازهای داخلی در افغانستان از سر گرفته می شوند. طالبان که 15 آوگوست کابل را اشغال کردند نیت دارند به زودی هیئت نو حکومت افغانستان را اعلام کنند. خبرگزاری ریترز امروز با تکیه به چند منبعش نوشت که همؤسس طالبان و رئیس سیاسی این گروه مولا عبدالغنی برادر که او را یک شخص نسبتا معتدل در داخل این گروه تندرو می نامند رهبری حکومت نو افغانستان نیستون خواهد شد. در همین حال خبرگزاری ها میگویند مدافعان پنشیر چند حمله دیگری طالبان را عقب گردوندند. حالا رو میاریم به فعالیت شرکت مشترک استخراج طلای پاکرود که کارمندانش به مثل کان طلای کمرغ بالای نویه عینی در تابستان امسال کارشکنی کردند. کارشکنی ده ها کارگر پاکرود که در رومیت شرق پایتخت تاجیکستان جایگیر است پس از جنجال یک کارگر محلی با کارمند چینی تبار این شرکت صورت گرفته است. در این باره به رادیو زودی خود کارگران شرکت خبر دادند. به گفته آنها حادثه یک هفته پیش با معلومات. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع رو پیگیری داشت و اولا در استودیو با ما قرار دارد. درود بر شما و بگویید که آخرین خبر چی است؟
خبری آخر همین است که شهلا ساعت پیش از شروع برنامه اخبار کارگران محلی کان پاکرود گفتند بعد کارشکنی آنها ماموریت قرار کرده است که کارمندان شعبه بی‌خطری شرکت را که بنابر جنجال با کارمند چینی تبار همین شرکت از کار جواب داده بودند به وظیفه‌اش برگردانند. یک کارمند این شرکت خود را ابرار محمدوف معرفی کرد. روز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که این حادثه در آخری هفته گذشته رخ داده است. نوروز سفروف کارمند شعبه بی‌خطری همین شرکت می‌خواست برای یک ماشین سلیارکه برد ولی یک کارمند چینی تبار با سبب نامعلوم او را شلاق می‌زند. کارمند محلی به خاطر حمایت خودش کارگر خارجی را با مشت میزند. بعد این ماموریت شرکت پاگرو نوروز سفر را از کار رانده است. وی گفت در نسبت کارگر چنیت پار هیچ چارجویی صورت نگرفت است و او چند مراتبه دیگر هم با سبب های نامعلوم کارگران محلی را با ضرب اتویورکا زخمی کرده بود است. ولی بعد شکایت های کارگران محلی اهمیت داده نشده است. کوشش های ما برای پیدا کردن نظر مسئولان این شرکت نتیجه نداد و هم مسئولان محلی و چینی این شرکت حاضر نشدند وضع پیش آمده را رسما شرح دهند. اما برخی از کارمندان محلی این شرکت میگویند پس از اصرار آنها و با گذشت بیشتر از یک هفته نمایندگان ماموریت شرکت روزی 2 سپتامبر آنها را پذیرفته و حرفشون گوش داده است. هم صحبت ما کارگران محلی شرکت پاگرود با جز این حادثه در مورد غذاهای ناکفایی کارگران و در زمان گرفتاری به کرونا ویروس و معالجه در خانه بی حق و بی پول ماندن خود شکایت کردند. سنجیدن درستی این شکایت هم امکان نداد و آنها این مسئله را رسما شرح به ما نداد.
خب شما در مسئله قرنطین اشاره کردید، 6 ماه قبل هم کارگران همین شرکت برای قرنطین کارمندان محلی اعتراض کرده بودند، درست است؟
بله شالا، ماه اپریل در همین شرکت پاگرود کارفرمای چینی خودسرانه و بی دستور ستاد جمهوروی اوید به مبارزه با کووید 19 تاجیکستان رژه سخت قرنطین جاری کرده بود. در نتیجه دوام 3 ماه و بعضی ها خیلی بیشتر از این مهلت از حدود کارخانه بیرون رفته نتوانستند. پس از اعتراض کارگران، مقامات حفظ مهنت در تاجیکستان شرکت استخراج طلای پاکرود را برای پایمال کردن حقوق کارگران تاجیک 1500 سامان جریمه بستند که این هم برابر 120 دلار است. به این مانند حدود 200 کارگر محلی کان دیگر، کان طلای کمرغ بالای ناحیه عینی که به شرکت تیوی چین تعلق دارد، 2.5 ماه پیش از خوراکهای کم غذای این شرکت به جان آمده کارپرتایی کرده بودند. در نوار ویدیویی که کارگران محلی شرکت تیوی روز 25 ایون همون وقت برای آزادی فرستاده بودند، دیده می شود که ده ها کارگران با لباس کاری گردی هم آمده اعتراض دارند. کارگران این کارخانه بلانکو گفتند ماهانه آنها تا 2000 سامانی است و به علاوه پولی برای غذا بیش از 3000 می شود و این هم برابر به 270 دلار است. ولی در شرایط گرانی نرخ‌ها این مبلغ هم نمیتواند خانواده آنها را همه جانبه تامین کند. همین است.
بله، تشکر برای این صحبت. من یادآور میشم که چین یک شریک مهم اقتصادی تاجیکستان است و ما شرکت های چینی استخراج اکثر کانهای طلای تاجیکستان را در دست دارد. من برنامه رو ادامه میدیم. هفته جوری از تولد ادیب سرشناس تاجیک سوتی ملغزاده 110 سال سپری میشود. زندگی این نویسنده خوشنام که بعد ترک اتحاد شوروی کردن پسرش مورد فشار ایدئولوژی قرار گرفت، داستان پرشیب و فروز رو میماند. در این باره همکاران ما مطلب تهیه نمودند که پوره از آن را
ساتیم اولوغزاده هنوز از سالهای 30 قرن گذشته زمان دانشجویی قلم به دست گرفته و ترجمه اثرهای بزرگان غرب و روس را آغاز کرد. همزمان با آموزش و تحقیق آثار شاعر و نویسندگان ادبیات کلاسیکی و معاصر تاجیک و فارس مشغول می شود.
ساتیم اولوغزاده ادبیات شناس منقد. ساتیم اولوغزاده عملا زباندان و یک نوع زبانسازی دوران شوروی بودند.
برندگان عزیز، گزارش مفصل در برای زندگی نامه ساتیم اولوغزاده به همین زودی ها در وبسایت ما گذاشته می شود. یادآور می شوم که شما برنامه خبری رو تماشا دارید. مبلغ فرستاده مهاجران از روسیه به کشورهای سابق شوروی امسال زیاد شده است. برای تاجیکستان این البته خبر خوش است، چون زندگی ده و اویله از پولهای انتقال داده مهاجران وابسته می باشد. ولی کارشناسان می گویند پول مهاجران شاید سالهای آینده کمتر شود، چون اکنون آنها خانوادگی از کشور می روند. مدرجه بیسوفی و نگوره فضلدین با نزدیکان مهاجران در تاجیکستان صحبت کردند و این گزارش رو فرستادند.
خیلی خل کردم چلای بانگ ای هر کس قرض میفتیم چیز داشتیم فروختیم ما سوی میدونم چیز بد فروختیم.
این زن روزهای سختی سال گذشته را به یاد می آورد، دوره‌ای که 3 فرزند مهاجرش به روسیه رفتن نتوانستند و زندگی خانواده در تاجیکستان رو به سختی نهاد.
میگم کن سال گذشته بچه‌ی بچه‌را 8 ماه همی جاموندم. بله داشتم باید من 28 مرد میرفتن که اینم 1 هفته موندم ده. زدم خیلی شیدنی می 1 هفته همی 2 روز موندم ده. همی تموندم پول بلیتورا چمتو رفتیم ندادن ما. گفتن که ایوستوز باشه با میتیم. 1 سال باشی در باید مورد دادن.
امسال وضع دیگر است. سه فرزند عظمت یعقوب و به روسیه رفتند و اکنون هر ماه به خانه پول می فرستند. زندگی آیله هم نظر به یک سال پیش بهتر شده است.
خدارا شکر که سال را روی کده سم بود رمه ایدر بودم که بسود قرض قرداشن کندن و ندختره کش مکتب می رسیم که سه گذرش خدارا شکر پوست و بودی بایی خیختون لینه که برای موهانه و همه بود قرض گرفتیم فقط ما قرض گرفتیم.
زندگی ده ها خانواده در تاجیکستان مثل آیله عظمت یعقوبوا وابسته پول مهاجران است. بانک مرکزی روسیه مبلغ فرستاده مهاجران را به کشورهای سابق شوروی در 4 ماه امسال نظر به سال گذشته 300 میلیون دلار زیادتر نشان می‌دهد. آمار 6 ماهه مبلغ فرستاده مهاجران هنوز دسترس نیست. کارشناسان تاجیک برای مهاجران وضع خوب را پیشگویی می‌کنند ولی می‌گویند پول فرستی کم می‌شود.
چرا رستیت сумма сравнение хотя не все уехали до одной простой причины
болорави ҳаҷми интиқоли маблағ дар ин аст ки пас аз пандемия дар бозори кории русия рақобат барои нирӯи корӣ зиёд шуд яъне корфармо ҷустуҷӯи муҳоҷиронро сар карданд онҳо маҷбур шуданд ки моҳонаи муҳоҷиронро аз 20 то 40 дарсад зиёд кунанд вале мо бояд омода бошем ки интиқоли маблағ коҳиш меёбад зеро муҳоҷирати оилавӣ ба вуқӯъ мепайванданд ва маблағи коркардаашонро дар русия масраф мекунанд.
روسیه برای 1 میلیون شهروند تاجیکستان مکان اساسی کار و زندگی است، اما نه همه امکان دارند به آنجا سفر کنند. یا راهشان بسته است یا امکان مالی رفتن به روسیه را ندارند. اقتصاد تاجیکستان به پول مهاجران بستگی دارد. سال گذشته وقت اکثر مهاجران با سبب پندمی به خارج رفتن نتوانستند و 40% مبلغ فرستاده آنها کم شد، اقتصاد کشور به چالش ها روبرو شد. تأثیر روشنش 2 میلیارد سومانی کم شدن درآمد دولت یعنی بودجه بود. چشم این زن به مثل صدها زن دیگر در تاجیکستان به سوی فرزندان مهاجرش دوخته شده است. می ترسد که باز محدودیت جاری می شود و پسرانش بیکار می مانند، ولی معلوم نیست که تا کی چنین وضع ادامه می کند و تا کی باید خانواده ها در تاجیکستان امیدوار پول از روسیه باشند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بینندگان عزیز، همین لحظه خبری تکمیل شده از افغانستان به دست ما رسید. طوری هم گفتیم خبرگزاری ریترز امروز با تکیه به چند منبع نوشت که هم مؤسس طالبان و رئیس سیاسی این گروه مولا عبدالغنی برادر که او را یک شخص نسبتا معتدل در داخل این گروه تندرو مینامند رهبری حکومت نوی افغانستان خواهد شد. همچنین خبرگزاری گفته است مولا محمد یعقوب پسر مؤسس و رهبری عالی این گروه مولا عمر در حکومت مقام بلندی خواهد گرفت. اینچنین شیر محمد عباس استانیکزای رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوای قطر عضو بلند پایه حکومت طالبان خواهد شد. و همچنین خبرگزاری فرانس پرس باشد میگوید به نقل سخنگوی طالبان زبیح الله مجاهد اعلان اعضای نوی حکومت را حداقل تا روز 4 سپتامبر نباید انتظار شد. طالبان که اکثر قلمروهای افغانستان به استثنای ولایت پنشیر زیر نظر خود درآوردند، حالا با یک مشکل جدی روبرو میباشند و باید از حالت مقاومت و جنگ به مدیریت حکومت و دولتداری رو آورند. عزیز، اینجا برنامه رو به پایان میرسانم. برای شما استراحت با فراغت میخواهم. خدا نگهدار و خود را احتیاط کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما می کنم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که در یک صحبت تلفنی روز دوم سپتامبر دیپلمات‌های کلان تاجیکستان و بریتانیا، سراج الدین مهردین و دومینیک رعب وضع افغانستان را بررسی کردند که بعد از 15 آوگوست اکثر قلمروهای این کشور به استثنای ولایت پنشیر زیر نظر گروه طالبان گذاشته است. در اظهارات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان آمده است که در جریان تماس با مشکلات افغانستان و رشد کنونی وضع بحرانی این کشور توجه ظاهر کرده شد. وزیران خارجه اینچنین آید به مسائل همکاری دو جانبه از جمله در سمت تحکیم سرحد و تغییریابی اقلیم گفتگو کردند. خبرگزاری روسیه اینترفاکس با تکیه به اظهارات وزارت کارهای خارجه بریتانیا که در توییتر این نهاد چاپ شده است میگوید رعب و مهردین همکاری دو جانبه در مسائل افغانستان را بررسی کردند. رعب گفته است ما شبانه روزی با شریکان منطقوی خود همکاری میکنیم. من با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهردین صحبت کرده سهم کشورهایمون در مساعدت به اعتدال در منطقه به حل بحران بشری افغانستان را بررسی کردیم. خبر از این بیشتر اطلاع نمی‌دهد، از جمله معلوم نیست که تا کجا بریتانیا از همسایه نزدیکترین افغانستان در کمک با پیشبرد برنامه‌های کمک به این کشور درخواست کمک و همکاری کرده است. سفارت ژاپن در دوشنبه اعلان کرد که تاجیکستان با صرف 10 میلیون سامانه 10 مکتب بنیاد خواهد کرد. در خبرنامه سفارت ژاپن که روز 3 سپتامبر نشر شد گفته می شود که تصمیم به خاطر تجلیل از 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان گرفته شده است. به گفته منبع روز 3 سپتامبر برای استفاده 6 میلیون سامانه این کمک ها رسم امضای سازشنامه برپا شد. بر اساس این مبلغ جدا شده در ولایت ختلان و منطقه رشت مکتب بنیاد می شود. سفارت ژاپن گفته است که سال 1996 تا کنون بیش از 35 میلیون دلار به تاجیکستان کمک بی بازگشت کرده است. یک مدیر کلان شرکت هوایی اریانا افغان ایرلاینز گفت که روز 3 سپتامبر پروازهای داخلی در افغانستان از سر گرفته می شود. فرانس پرس در نقل قول از تمیم احمدی می نویسد ما از طالبان و مقامات هوانوردی اجازت گرفتیم و نقشه داریم که امروز پروازها را شروع کنیم. روز 2 سپتامبر تلویزیون الجزیره با تکیه به مقامات ساحه هوایی افغانستان گفت که پروازها در مسیر داخلی کشور از روز جمعه شروع می شوند، ولی برای از سرگیری پروازها به سمت خارج فرصت لازم است. فرودگاه کابل از 31 آوگوست بسته میماند. ایالات متحده آمریکا و کشورهای ائتلافی بعد 20 سال جنگ ها افغانستان را ترک کردند. حالا تلاش های جامعه بین المللی این است که فرودگاه به خاطر از سرگیری فعالیت های بشری و ادامه بیرون بردن مردم از کشور دوباره باز شود. وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن التنی روز 2 سپتامبر گفت که کشورهای خلیج عرب برای در نزدیکترین فرصت فعال شدن کار فرودگاه کابل با طالبان کار میکنند. قطر اینچنین با ترکیه همکاری میکند که این کشور تواند برای شروع دوباره فرودگاه یاری فنی رساند. مرزبانان ازبکستان در گذرگاه‌های نزدیک سرحدی معلومات نامه کووید 19 را که تاجیکستان داده شده است اعتراف نمی‌کنند. در این باره برخی مسافران تاجیک به خبرگزاری ازپلوس شکایت کردند. آنها گفتند به وقت گذشتن از مرز سرحدبانان ازبک طلب می‌کنند که بر عوض تقریبا 130 سامانی برابر به 12 دلار دوباره تشخیص سپارند. مسئول اداره سانیتری و اپیدمیولوژی سوخت در صحبت با خبرگزاری‌ها تصدیق کرد که چنین مشکلات یک ماه به این طرف به میان آمده است. مقامات گفتند که سبب رد شدن معلومات نامه‌های تاجیکی در چیست. از سوی دیگر به اطلاع برخی ساکنان تاجیک تبار ازبکستان که به دیدن خویشاوندان به تاجیکستان می‌روند در مرز سپردن تست کووید 19 مشکل آنها را پیش از سفر آسان می‌کند و ضرور نیست که یک دو روز پیش از سفر از سنجش آزمایشگاه‌ها گذرند. پرزیدنت تاجیکستان فرمان دعوت تیر ماهی برای خدمت در صف قواهای مسلح را امضا کرده است. طبق فرمان در دوام ماهای اکتبر و نویبر امسال جوانان سال تولدشان 1994 تا 2003 برای خدمت در ارتش سفر برخواهند شد. به رئیسان شهر و نایه ها و کمیسرت های حربی دستور داده شده است که دعوت متشکلانه شهروندان را به سربازی براه مانند. دعوت نوبتی در شرایط است که تاجیکستان از ماهی انور امسال خدمت الترناتیوی را جاری کرد. بنابراین هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده. آنهایی که نمیخوان خدمت کنند با پرداخت 25200 سامانی و تمرین یک ماه صاحب بلیت حربی خواهند شد. ایده آن را یک راه قانونی خلاصی از ارتش ارزیابی میکنند، ولی گروهی از احتمال افزایش فساد نگرانند. نمایندگان وزارت مدافع اصرار می‌ورزند که شفافیت این کار تأمین خواهد شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مبلغ فرستاده مهاجران از روسیه به کشورهای سابق شوروی امسال زیاد شده است. زیاد شدن پول مهاجران برای تاجیکستان خبر خوش است، چون ده ها آیله در کشور از این حساب روز می گذرانند. ولی کارشناسان گفتند پول مهاجران شاید در سالهای آینده کمتر شود، چون اکنون مهاجران از تاجیکستان خانوادگی به روسیه می روند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. سه پسر عظمت یعقوب و مهاجر هستند و هر سال به روسیه می روند. ماه مارس سال گذشته دو روز پیش از سفر پسران یعقوب و همه راه‌ها به روسیه با سبب پاندمی کرونا ویروس بسته شد. فرزندان این ساکن ناحیه سینا در تاجیکستان ماندند و چون دیپلم نداشتند نتوانستند در داخل کشور جای کاری مناسب پیدا کنند. همصحبتی ما روزهای سخت سال گذشته را چنین به یاد می‌آورد.
میگم که سال گذشته بچه‌ی بیچاره 8 ماه همینجا ماندم. بله داشتم باید من 28 مرد می‌رفتن که اینم 1 هفته ماندم. زدم خیلی شیدم 1 هفته همین 2 روز ماندم. همه تموندن پول بلیت را چمتو رفتیم ندادن ما. گفتن که ایوستوز بایشه با میتیم. یک سال بایشی در مورا دادن.
سه فرزند عظمت یعقوب و به روسیه رفتند و اکنون هر ماه به خانه پول میفرستند. زندگی آیله هم نظر به یک سال پیش بهتر شده است. این ساکن ناحیه سینا میگوید قرض های سال گذشته را دادند و دسترخونشان هم دیگر شد.
اخ دور شکر که سال را روی کرده سن بود. اما ایده گفتن که بسوز قرض قرضاشون کندن و ندختره کش مکتب میرسیم که سه گذشت خدا را شکر. پول سال بودی وای قرض گرفتیم، فقط ما قرض گرفتیم.
زندگی ده ها خانواده در تاجیکستان مثل آیله عظمت یعقوب و وابسته پل مهاجران است. بانک مرکزی روسیه مبلغ فرستاده مهاجران را به کشورهای سابق شوروی در 4 ماه امسال نظر به سال گذشته 300 میلیون سومان زیادتر نشان می‌دهد. آمار 6 ماهه مبلغ فرستاده مهاجران هنوز دسترس نیست. بانک ملی تاجیکستان چند سال است که از افشای مبلغ فرستاده مهاجران خودداری می‌کند، اما چند کارمند بانک در تاجیکستان بدون ذکر نامشان به رادیوی آزادی گفتند امسال انتقال پول از روسیه به کشور بر زیاد شده است. به گفته تحلیلگران زیاد شدن مبلغ‌های انتقال مهاجران بعد از بحران کرونا ویروس غیر انتظار نیست. رحمان الماسوف کارشناس مسائل مهاجرت سبب بالاروی حجم انتقال مبلغ را در آن می‌بیند که پس از پاندمی در بازار کاری روسیه رقابت برای نیروی کار زیاد شد. الماسوف گفت:
почему растёт сумма сравнение хотя не все уехали.
بالاروی حجم انتقال مبلغ در این است که پس از پاندمی در بازار کاری روسیه رقابت برای نیروی کاری زیاد شد. یعنی کارفرما جستجوی مهاجران را سر کردند. آنها مجبور شدند که ماهانه مهاجران را از 20 تا 40% زیاد کنند.
این تحلیلگر برای مهاجران وضع خوب را پیش بینی میکند، ولی میگوید پول فرستی کم میشود. سببش هم چنین بوده است.
ولی ما باید آماده باشیم که انتقال مبلغ کاهش مییابد، زیرا مهاجرت اویلوی به وقوع میپیوندند و مبلغ کارکردهشان را در روسیه مصرف میکنند.
روسیه برای 1 میلیون شهروند تاجیکستان مکان اساسی کار و زندگی است، اما نه همه امکان دارند به آنجا سفر کنند. یا راهشان بسته است یا امکان مالی رفتن به روسیه را ندارند. پیرحمد نظیرمدوف ساکن ناحیه واسه برای پیدا کردن کار به مردکار بازار دوشنبه آمده است. میگوید سه فرزند دارد، ولی در زادگاهش جای کار پیدا کردن نتوانست. با سوال چرا به روسیه نرفت، پیرحمد گفت رفتن میخواهد، ولی برای سفر مبلغ ندارد. اقتصاد تاجیکستان با پول مهاجران بستگی دارد. سال گذشته وقتی اکثر مهاجران با سبب پاندمی به خارج رفتن نتوانستند و 40% مبلغ فرستاده آنها کم شد، اقتصاد کشور با چالش ها روبرو شد. تأثیری روشنش 2 میلیارد سومانی کم شدن درآمد دولت یعنی بودجه بود. در چنین شرایط چشم عظمت یعقوب و وسط ها زن دیگر در تاجیکستان به سوی فرزندان مهاجرشان دوخته شده است. میترسند که باز محدودیت جاری می شود و فرزندانشان بیکار میمانند، ولی معلوم نیست که تا کی چنین وضع ادامه میکند و تا کی باید خانواده ها در تاجیکستان امیدوار مبلغ از روسیه باشند.
کارشکنی یک هفته‌ای حدود 40 کارگر شرکت مشترک استخراج طلای پاکرود واقع در دره رامیت تاجیکستان که بعد از کار رانده شدن یک کارگر تاجیک در نتیجه مناقشه و زنازنی با کارگر چینی تبار رخ داد. کارگری رانده شده در کارش برقرار گردید. کارمندان کارخانه که در شرایط بلندکو طلا استخراج میکنند در صحبت به رادیو آزادی گفتند که مناقشه میان کارگری تاجیک و خارجی هفته پیش رخ داد. با گفته آنها نوروز سفرف کارمند شعبه بی‌خطری شرکت پاکرود میخواست برای یک ماشینی که مواد سوختش تمام شده سلی حرکت برد. کارمند چینی نامش که معلوم نیست با سببی نامعلوم او را نگاه داشته از گریبانش کشیده شلاق میزنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کارمند چینی تبار مسئول نظارت از ترتیب و انتظام کاری کارگران محلی بود. از کارمندان پاکرود میگویند که نوروز سفرف به خاطر حمایت خود چین را با مش زد و بعد این ماموریت شرکت پاکرود او را از کار راند. سنجش درستی این ماجرا از زبان جانب دیگری بحث امکان ندارد. یک نماینده ماموریت کارخانه پاکرود در صحبت تلفنی به خبرنگار رادیو آزادی رخ دادن حادثه را با شرکت کارگران محلی و خارجی رد نکرد. تنها گفت که ما با کارگران صحبت میکنیم، باید روزی 3 سپتامبر حل شود. این شخص که از گفتن نام و وظیفه‌اش خودداری کرد، از صحبت بیشتر و یا شرح حادثه از نظر ماموریت خودداری نمود. یک کارمند این شرکت که با رادیو آزادی صحبت کرد خود را ابرار محمدوف معرفی نمود. او روز 2 سپتامبر به رادیو آزادی گفت این حادثه در آخری هفته گذشته رخ داد و کارگران محلی برای پشتیبانی از نوروز سفرف قرار کردند که دست به کارشکنی می زنند.
فهم بچه گفته که در مخلافت من بگیرم همه یک 20 لیتر سرکه یک ماشین چیش داده سرکهش تمام شده با هوای برنم انا همی جنده او خیطایی زده ای تفکی بچه کپیده تفکی تگموهاش کنده و این بچه هم اخو نیست اخوی همی یک تشکیده که برای او سمو سرکه میبرن اگه او خیطایی چندی بچه ها را در کنش با اتیورته زده شتش زده خب کردن.
بعدی آنکه کارگری چینی تبار با شیوه بسیار بد و غیرکاری مناسبت کرد، کارگران محلی قرار کردند که به خاطر نمایش تحمل نکردن چنین حالت اعتراض کنند. او گفت در نسبت کارگری چینی هیچ چاره‌جویی صورت نگرفت. او چند مراتب دیگر هم با سبب نامعلوم کارگران محلی را با ضربی اتورک زخمی کرده بود، ولی به شکایت های ما گوش ندادند. بعد همین حادثه ما طلب نمودیم که تا زمانی برقرار نمودن نوروز در وظیفه‌اش به جای کار خود بر نمی‌گردیم. کارمندان محلی این شرکت میگویند آنها در محله زیست خود در حدود کارخانه مانده به کار نبرآمدند و تنها پس از یک هفته روز دویم سپتامبر نمایندگان ماموریت شرکت آنها را پذیرفته به حرفشان گوش داده است. به قول آنها در صحبت گفتند که مسئله دوباره به جای کارش برقرار کردن نوروز سفروف را بررسی میکنند و وعده دادند تا سیوم سپتامبر حل خواهند کرد. میگوید هم صحبت ما.
سپتامبر از تولد ادیب سرشناس تاجیک ساتیم الوغزاده 110 سال سپری می شود. مؤلف داستان های شاهنامه، رمان های واسه و فردوسی و قصه صبح جوانی ما قسمی از عمرش را در مسکو گذرانده و بعد از فرار پسرش به بریتانیا مدت مقیم دوشنبه شده بود. بعد از وفاتش جسدش به دوشنبه آورده شده در آرامگاه لوچاب دفن شده است. من اسکندر فیروز در زادروز این ادیب با برخی از همکاران و پیوندان استاد صحبت ها کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. ساتیم الوغزاده در دهه ورزیک نایه چوست ولایت نمنگان ازبکستان در خانواده کشاورز تولد شده است. طبق نوشته حالنامه رسمی، والدان ساتیم الوغزاده از طبقه کشاورزان کم بزاعت ولی صاحب دل بودند. بعد از تحصیل در دانشکده تاشکن به تاجیکستان آمده مدت در نشریه های جمهوریوی کار کرده است. همزمان ساتیم الوغزاده به نوشتن اثرهای علمی و ادبی مشغول می شود. از سال 1944 مدت 2 سال در وظیفه رئیسی اتحاد ادیبان تاجیکستان نیز کار کرده است. می توان گفت که قریب هر یک جوان تاجیک در مکتبخانی اثرهای ماندگار ساتیم الوغزاده به مثل صبح جوانی ما، داستانهای شاهنامه و روایت سغدی را خوانده است. به گفته گلرخسار صفی شاعر تاجیک، الوغزاده در نوشتن قصه های زندگی انسانها به همتا بود. انسانهای از خرد تا بزرگ، انسانهای همسین و سال خودشان، انسانهای شناس خودشان، هم عصر خودشان مثل اثرهای ساتیم الوغزاده ما اثر پیدا کرده نمی توانیم. می دانید چرا؟ برای آنکه او از ادبیات روز خیلی خوب باخبر بودند. گفت گلرخسار صفی و شعری به تازگی ایجاد کردش در وصف ساتیم الوغزاده را قرائت کرد.
خورشید ز آسمان خراسان نرفته است، روح صفای ملت عرفان نرفته است. شاهنامه نوی بشر آغاز می شود، از ضربان آریان اسیان رفته است.
ساتی ملغزاده در کنار ایجاد اثرهای بدیعی همزمان مشغول پژوهش آثار ادیبان کلاسیک تاجیک و فارس و ترجمه اثرهای ادیبان روس بود. عبدالرحمن عبدمنانوف ادبیاتشناس تاجیک بر این نظر است که ساتی ملغزاده به عنوان زباندان و زبانساز نیز شهرت یافته بود.
ساتی ملغزاده ادبیاتشناس منقد، ساتی ملغزاده عملاً زباندان و یک نو زبانسازی دوران شوروی بودم.
با گفته نزدیکانش ساتی ملغزاده تا آخر عمر به ایجاد اثرهای ماندگار و ترجمه و درامنویسی مشغول بوده است. جمیله مروتیان نبیره و محقق آثار ساتی ملغزاده میگوید ایجاد این اثرها در آن سالها یگانه منبع پیشبرد روزگارش بوده است.
46-го года официально нигде не фактически не состоял.
Он чики аз соли 1946 дар ягонҷо расман кор намекард, ин бисёр чизро нишон медиҳад. Бар ин маъни ки даромади ӯ танҳо аз эҷодиёташ буд. Ин тарҷумаҳо ва эҷоди асарҳояш буд.
Это переводы, это его произведения.
سببی در هیچ جای کار نکردنش را صاحب نظران به حادثه فرار پسرش عزیز از اتحاد شوروی به بریتانیا مربوط می دانند. مقامات وقت شوروی و حزب کمونیست ساتی ملغزاده را پدری خائن ملت عنوان کرده حتی چاپ اثرهایش را محدود کرده بودند. عبدالرحمن عبدمنانوف ادبیاتشناس تاجیک می گوید در جلسه بیورو حزب کمونیست تاجیکستان مقامات از او طلب کردند که یا از پسرش دست کشد یا از بلیت حزبی. الغزاده در پاسخ به این طلب گفته است که من از پسرم دست نمی کشم.
شب تنها و باران من دل خسته حیران بیا ای جان عاشق ترسان بگو از من دیگر چی میخواهی نگو دیگر با من نمیمانی من از دستی که میگیرم خدا بهش کو میمیرم من از تو دل نمیگیرم کی میمیرم کی میمیرم
چند روز می شود که در پنجشنبه درگیری ها میان نیروهای جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود و جنگجویان گروه طالبان ادامه دارد. پنجشنبه یگانه ولایتی است که از نظارت طالبان بیرون مانده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود می گوید همه راه و جاده ها که به پنجشنبه می برد در اختیار آنها قرار دارد و حمله های طالبان به ناحیه شتول با عقیب زده شدند. فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت ملی شام پنجشنبه به رادیوی آزادی گفت طالبان بسیار تلاش کردند که از طریق کوههای جبل سراج وارد ناحیه شتول پنجشیر شوند، اما تلاششان ناکام شد و جسدهای آنها در میدان جنگ باقی ماندند. فهیم دشتی افزود حداقل 40 جسدشان را با خود بردن نتوانستند و موسفیدان جبل سیراج و گلبهار را نزد فرماندهان جبهه مقاومت ملی فرستاده بودند که برایشان اجازه داده شود تا جسدها را انتقال دهند. به گفته فهیم دشتی، بنابر دلایل انسانی به آنها اجازه داده شد و صبح امروز جنگ قطع شده است. همزمان این جبهه گفته است که در 4 روز گذشته 350 نفر جنگجوی گروه طالبان کشته شده، 290 تن از آنها زخمی گشتند. در همین حال طالبان ادعا کردند که ولسوالی ناحیه شتول پنشه را با 11 بازگاه به دست آوردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده است که گویا جنگیان این گروه در دره پنشه پیشروی کرده ناحیه های پریان و انابه را تصرف کردند. سخنگوی طالبان گفت است که در جنگ برای اشغال پنشهر یک قسمی از این منطقه و 30 جنگی جبهه مقاومت ملی کشته شدند. او گفته است که جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود نخواست که مشکل از راه گفتگو و مذاکرات حل شود و بنابر این طالبان از 4 طرف بر آنها حمله‌شان را آغاز کردند. تا کنون هیچ یک از طرف‌ها درباره این که بر یکدیگر تلفات سنگین وارد کردند شواهد و دلایل ارائه نکردند. از جانب دیگر نمیتوان به طور مستقل ادعای آنها را ثابت کرد. طالبان بعد از تقریبا 20 سالی سرنگونی حکومتشان از طرف نیروهای بین المللی روز 15 آگوست امسال کابل را اشغال کردند. حالا گروه تمام بخش‌های افغانستان را زیر اداره خود دارد، ولی پنشهر تنها ولایتی است که در برابر جنگجویان تسلیم نشده است. برخلاف نگرانی‌ها از شیوه حکومتداری طالبان، نمایندگان گروه خود را معتدل نامیده آزادی زنان و فعالیت رسانه‌ها را در چارچوب شریعت وعده دادند. ولی تاکنون ده‌ها هزار خارجی و افغانستانی با نگرانی از آینده خود این کشور را ترک کردند. گروه طالبان روز 2 سپتامبر گفت که برای اعلان حکومت نو در افغانستان آمادگی گرفته است. تلویزیون خصوصی طلوع نیز گزارش داد که اعلان حکومت جدید نزدیک است. کشورهای خارجی گفتند که به رسمیت شناخته شدن حکومت نو به رهبری طالبان از سوی جامعه جهانی و رفتار و عملکرد این گروه بستگی دارد.
آن شوخ رفت از بری ما باز کجا رفت، دور از نظری اهلی وفا باز کجا رفت، آن شوخ رفت از بری ما باز کجا رفت، دور از نظری اهلی وفا باز کجا رفت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی دوامی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی میکنم. افغانستان بیش از دو هفته است که در تصرف گروه طالبان است. این گروه تنروی اسلامی حالا بغیر از دره پنشیر دیگر بر اکثر مناطق افغانستان تسلط دارد. نگرانی ها از آینده افغانستان همانا زیاد است. معلوم نیست که طالبان در این کشور چگونه حکومت میسازند. برای صحبت بیشتر در این باره مهمانی ما هستند محمد ظاهر اغبر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تاجیکستان.
جناب سفیر، بسیار تشکر از فرصتی که برای ما جدا کردید. وضع فعلی افغانستان را شما چگونه شرح میدید؟ حالا در کشور شما چی میگذرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما و شبکه‌تان که مسائل افغانستان را تعقیب میکنین و به گوش جهانیان و به گوش همسایه نهایت نیک و برادر عزیز ما مردمان تاجیکستان میرسانین. افغانستان سقوط نکرده، بلکه افغانستان را سقوط داده. افغانستان دارای یک اردوی منظم تعلیم یافته که فکر میکنم که نظیرش هم در منطقه از لحاظ تجربه نظامی کمتر بود. بهترین کادرایی که توسط ایالات متحده آمریکا و ناتو تربیت شده بود در طول 20 سال دوشادوش جامعه بین المللی تانستن که خوب مقابله بکنن و در برابر تروریسم استادگی بکنن. ولی با تاسف که به یک بارگی حالت وضعیت شکلی آمد که طالبان تانستن که داخل شهر کابل شوند و ولایات را به سادگی سقوط بدن. این مسئله چند دلیل خاص خود را داشت. دلیل اول که ایالات متحده آمریکا رهبری گذشتش یک مجموعه را بسیار به سادگی از یک رویکرد نظامی به یک چهره سیاسی تبدیلش هم ساخت.
منظور از آن گروه طالبان؟
هدف طالبان است. مسئله دوم، نیروهای امنیتی افغانستان به اساس سلیقه اشخاص افراد دیزاین شد. کسانی که تجربه جنگ نداشتن، کسانی که از نظامگری چیزی یاد نداشتن، نمی فهمیدن، اینا توظیف شدن. بهترین جنرال ها با تجربه ترین جنرال ها، کارکشته ترین جنرال ها از سراسر افغانستان، نه مربوط به یک قوم یا یک ملت، اینا برطرف شدن و خانه نشین شدن در حالی که توان و قدرت کار داشت. این مسئله سبب شد که در یک سازش از دید مسازش است، در یک سازش بدون جنگ اکثریت ولایات
سازش میانه
کیا؟ من خدمت تان عرض میکنم، بدون جنگ اکثریت ولایات قماندانه قول اردو و اشخاص افراد بلند پایه نظامی جنگ نکردن، تسلیم شدن، در حالی که در صفوف رزمندگان اردوی ملی افغانستان با شهامت رسمیدن، با افتخار رسمیدن و انتظار قمانده رهبری خود را داشتن، با تاسف که رهبری وجود نداشت. و همچنان فرار دکتر اشرف غنی بدون در نظر داشت این که با کابینه خود، با معاونین خود، با مردم افغانستان مشوره بکنه، در حالی که 3-4 روز قبل شعارهای بسیار آتشین سر داد و گفت که شاه امان الله خان فرار کرده بود ولی من هرگز فرار نمیکنم. جناب دکتر اشرف غنی وقتی که قبلا پلان شده فرار خود ترتیب و تنظیم میکنه، در حالی که هیچ یک از مسئولین حکومتی در جریان نمی باشه. این سبب شد که طالبا بیاین و کابل را اشغال بکنن و به اصطلاح اراضی بیشتر افغانستان را بگیرن.
در روزهای اخیر خبرهای از پاکاری های قومی، کشتارهای دست جمعانه، پایمال شدن حقوق زنان و تعقیب روزنامه‌نگاران رسانه شد. آیا این خبرها حقیقت دارند؟
دنیا بسیار کوچک شده. هیچ کس نمیتونه که با تبلیغات از سازمان خود دفاع بکنه، از افکار خود دفاع بکنه، از رفتار خود دفاع بکنه، بلکه دوربین ها بسیار به سرعت همه چیز میگیرن و همه چیز مردم مشاهده میکنن. آن چیزی را که طالبان اعلان کردن به عنوان عفومومی، با تاسف که آن چیزی را من فعلا مشاهده نمیکنم. من آرزومند هستم که طالبان اشتباهات گذشته را تکرار نکنن. یک تفاوتی آمده که فعلا در بسیار چیزا دست نمیزنن، ولی بسیار چیزا را دست میزنن. این طور نیست که خانه های مردم فعلا تلاشی میشه، زنها از کار مانع شدن، ژورنالیست‌ها تمام وظایف خود را ترک کردن، متخصصین افغانستان را ترک میکنند، دانشمند افغانستان را ترک میکنند و حتی کسانی که در زیر سلطه طالب نمیخواین که زندگی بکنن افغانستان را ترک میکنند. و من در این فکر هستم که آیا طالبا این ماشین حکومتداری خود را با کدام اشخاص افرادی که توانمندی کار داشته باشد پیش میبرند؟ شما میتونه که مشاهده بکنین برنامه های تلویزیون طلوع، یک تلویزیون مشهور است در تاجیکستان، همگی میبینن تفاوت برنامه های یک ماه پیش تا به حال یک کرد مشاهده کنین، باز برخورد طالبان را از اونجا پیدا میکنه.
شما برنامه مهمانی آزادی را روی امواج رادیوی آزادی میشنوید. همصحبت ما هستند محمد ظاهر اغبر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تاجیکستان. بعد از یک آگاهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حالا در دره پنشیر نیروهای مقاومت علیه طالبان جمع شدند. آیا طالبان این منطقه را به فکر شما زیر نظارت گرفته می‌توانند؟
این مسئله را به دو بخش، یک رسالت جانشین رئیس جمهور آقای حمدالله صالح که مسلمان کوتاه مدت است، دو رسالت پسر قهرمان ملی افغانستان احمد مسعود که رسالت ازی بیشتر و بزرگتر است چون جوان هم است. تجمعی که در پنجشیر صورت گرفته به عنوان جنگ نیست، بلکه به عنوان دفاع از جنگ. اونا خواسته های شخصی برای پنشیر و پنشیریان نداد، اونا خواست شخصی از آدرس یک قوم و یک ملت ندار، یک ملیت ندارن، بلکه اونا خواسته های بسیار بزرگی برای افغانستان دارن. من آرزومند هستم که با او خواسته های بزرگی که تمام خواسته های مردم افغانستان را تمثیل میکنه با او طالبا تمکین بکنن.
چه خواسته های؟
و به میز مذاکره پناه حضور پیدا کنن و از طریق تفاهم و مذاکره مسئله را حل کنند. اگر تصور این باشه که با زور، با جبر، با اون شکلی که سخنگوی طالبان میگه که ما وقت میتیم، باز اونا میتونن خیلی تاریخ افغانستان را از دیگران پرسان بکنن و تاریخ هر محل افغانستان را که در برابر هر متجاوز استادگی کرده و مقاومت کرده اونا مطالعه بکنن، باز بعد از او اخطار بکنن.
بله جناب صاحب، خیلی کوتاه میگفتین چی خواسته های هست پنشیری ها، چی میخوان؟
ما چی میخواییم؟ ما امیدوار هستم تیر شما مشخص به پنشیر نسازید.
منظورم
شما جبهه مقاومت را نباید مانند گذشته که تلوار شمال میگفتن و تفنگ سالار میگفتن ای خرد نسازندش. این مقاومت، مقاومت مردم افغانستان است. ولی من خوشحال هستم که فرزند قهرمان ملی افغانستان، در حالی که ما با او صحبت داشتم، ما با او میخواستم که بگویم که ما چی کاری را بر خودت کردم میتونم، اصلا تصور نمیکردم که این جوان با من این قسم خطاب میکنه، در حالی که یک ساعت قبل 3-4 کسی با من ارتباط گرفت کمک میخواستن، کنا بزرگترین و با منصبترین آدم ها در نظام افغانستان بودن. پسر احمد شاه مسعود نه وزیر بود، نه جنرال بود، نه سفیر بود، نه از حکومت معاش میگرفت، بلکه با احساسی که از پدر ارث برده گفت من میرم در بین مردم خود از افغانستان دفاع میکنم. دفاع از افغانستان چیست؟ ما باید به تفاوت عقیده ها احترام قائل باشیم، ما باید به آرای مردم احترام بکنیم. حکومت به سلطه توپ و تفنگ امکان پذیر نیست. به این شک نیست که طالبا آمدن حراضی بیشتر افغانستان را گرفتن، ولی حق مردم است که بگه که من حق دارم صحبت بکنم، من حق دارم که از حقوق خود دفاع بکنم، من حق دارم که در افغانستان این چیزا وجود داشته باشه. ولی وقتی که خواسته های مشروع مردم افغانستان در موجودیت یک نظام تمثیل نشه، بناهن مردم استاد میشه، مردم مقاومت میکنه. و من خوشحال هستم که این جوان برومند ما تانسته که یه از پی حساسی مقاومت را پیش از ما سیاسون، پیش از ما سیاست مدارا این مسئله را درک کرده بود، در ترتیب و تنظیم مقاومت قبلا آغاز کرده بود و امروز به یک مرکز مقاومت و پنجشیر تبدیل شد.
بله، طالبان اداره 5 بلوچستان را در مرز تاجیکستان به گروه تروریستی جماعت انصار الله دادند. و نظر شما هدف آنها از این کار چی بوده میتواند؟
در اولین تفاهم نامه‌ای که طالبان با آمریکا داشتند و دولت افغانستان را به حقیب زدن و در این تفاهم نامه مشترکاً با طالبان کار کردند. یکی از بندهای تفاهم نامه همی بوده که ما به گروپ های تروریستی در افغانستان جا نمیدیم. این گروپ های تروریستی که در کدام سرحد جای به جای میشه یا در کدام سرحد جا به جا نمیشه، این بحث بعدی هست. من فکر میکنم که یکی از خواسته های مشروع همی مقامت هم است که ما افغانستان را تحت تیز خیز جنگجویان کشورهای دیگر باید قرار ندیم. ما از آدم ربایان، از قاچاقچیان مواد مخدر نباید دفاع بکنیم که این در تعهدات طالبان موجود بوده و این تعهدم دادن. من امیدوار هستم که این تعهد در عمل عملی شود. اگر افغانستان تحت خیز تروریست ها شد، در اینجا تنها مسئولیت افغانستان که فعلا هم بر تنهایی خود می جنگد، این مشکل بین افغان ها نخواد باشه که بلکه این یک مشکل بین المللی است. این مسئله صبح دامنگیر تمام کشورها میشه.
آیا در این باره اطلاع دارین که طالبان منطقه نظارت منطقه مرزی رو به جماعت انصار الله دادن؟
من در بسیار چیزا شک ندارم. بازم تکرار میکنم که این تهدید بزرگ است برای همگی.
هدفشون چه بوده میتونن؟
شاید... فکر میکنم که معلوم است هدف.
خب افغانستان همچنان که گفتم در یک حالت ناروشنی است و شما همچنان سفیر چند هفته آینده افغانستان را چگونه تصور میکنید و نشانه هایش چیستن؟
من فکر میکنم که فعلا افغانستان در یک بحران قرار دارد. یک هفته بعدش اینه که زمان زیادش هم فکر ما همیست که به می شکل ادامه پیدا میکنه، ولی ما طرفدار از این هستیم که گفتگوها با وساطت جامعه بین المللی که اونا هم در راستا مسئولیت دارن و مسئول هستن. فاجعه که امروز در افغانستان سپری میشه، شما از طریق رسانه ها مشاهده میکنین که یک زن جوان در هواپیما ولادت میکنه، شما از طریق رسانه ها مشاهده میکنین که جوان ها به خاطر نجات خود در تیاره ها در هواپیما خود هویزان میکنن، سقوط میکنن و انتظار هستن که خود را نجات بدن. به خاطر نجات دادن نیه که کدام کشور برن، میخواین که از زیر سلطه طالب خود را گوشه کنن. این حال ارتباط میگیره به برخورد طالب ها. هرچند تبلیغات طالب ها را که ما میشنوم به مردم اطمینان میتن که شما مطمئن باشی، ولی مردم در اطراف اکناف شهر کابل و ولایات چیزایی را میبینیم که اعدامها فعلا جریان داره، خانه تلاشی ها جریان داره، تحقیر و توهین ها جریان داره. با این وضعیت فکر میکنم که دیگه هم آشفته میشه وضعیت افغانستان. اگر ما به یک حکومت فراگیر که در اوجه تمثیل کننده تمام خواسته های بر حق مردم افغانستان باشه، که در او تعهدات بین المللی وجود داشته باشه، من فکر میکنم که ما میتونیم که یک نظام داشته باشیم که برای فردای افغانستان مفید باشه.
توقع شما از تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی در شرایط فعلی چیست؟
به مو شکلی که یک برادر از برادر توقع داره، به اندازه قدرتش توقع میکنه. ما هیچ وقت از یک برادر خود توقع بی جای نمیکنیم. ما آل احوال تاجیکستان درک میکنیم، آل احوال همسایه‌های خود درک میکنیم، مطابق با برخوردشان، مطابق با گذشتهشان، مطابق با شفقت و محبتشان او خواستی را از او میداشته باشیم که او را ادا کرده بتانه. ما هیچ وقت نمیخواهیم که دولت تاجیکستان در مناسبات مشکل افغانستان خود داخل بسازه.
جناب سفیر بسیار تشکر از فرصتی که برای ما جدا کرده و ما امیدوارم که در افغانستان یک صلح و ثبات بیاید و مردم تاجیکستان که توانند آزادانه با آن کشور بروند. بسیار تشکر.
تشکر از شما هم. سلامت باش. بخیر باش.
از این سرگردان، از این تنهایی و از این زندان، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان، سلام با
بکابل جان بکابل جان بکابل جان سلام افغانستان سلام عزی آوارم عزی سرگردان عزی تنهایی و عزی زندان بکابل جان بکابل جان بکابل جان سلام افغانستان سلام بکابل جان بکابل جان بکابل جان سلام افغانستان سلام افغانستان سلام افغانستان افغانستان سلام
گونه عزیز و خوش اومدید به برنامه اخباری آزادی. شلو گل خواجه هستم در خدمت شما و نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز. سیم سینجر موین پیشین رئیس شهر کولو بعدی بیش از دو ماه بازداشت با سپریدن جریمه از تالاری دادگاه آزاد شده است. حدود 40 کارگر شرکت مشترک استخراج طلای پاکرود پس از جنجال یک کارگر محلی با کارمند چینی این شرکت خودشکنی کردند. بحران پشت سر شد. بانک مرکزی روسیه اعلان داشته است که انتقال پول مهاجران به کشورهای سابق شوروی افزوده است. ساکنان چه میگویند؟
همین تموم دادن پول بلیط را چند مرتبه رفتیم ندادن و گفتن که ای فوج باشه میتیم.
دادگاه شهر کولوب سهراب رحیمов موین پیشین رئیس این شهر را به جریمه محکوم و در خود تالاری دادگاه آزاد کرده است. این مقامدار 5 ایول سال روان از طرف ماموران امنیت بازداشت و به سوء استفاده از منصب و قلوبی گناهگار شده بود. مرافعه در نیمه های ماه گذشته برپا گردیده است ولی خبر آن امروز به دست رادیو آزادی رسید. از همکارمان در منطقه کولوب محمود جان رحمت زاده پرسیدیم که این خبر تو کجا حقیقت دارد و تفصیلاتش چی است؟
بله شهلو، خبر دقیق است. دادگاه کولوب معاون پیشینی رئیس شهر سهراب رحیموف را با پرداخت 72000 سومانی جریمه محکوم ولی در حال پس از اعلان حکم از تالار دادگاه آزاد کرده است. در دادگاه کولوب امروز 3 سپتامبر این خبر را تصدیق کردند. با گفته مسئولان دادگاه معاون شهردار سابق به سبب برقرار کردن ضرر با جریمه از جوابگاری آزاد شده است. مقامات انتظامی روز 5 ایول سال روان سهراب رحیموف را در کارگاهش بازداشت کرده بودند. او با سوء استفاده از وکالت‌های منصبی و همچنین راه دادن با قلابی متهم می شود. سهراب رحیموف یک سال پیش معاون شهرداری کولوب تعیین شده تا روز بازداشتش در این وظیفه کار میکرد. دادستان منطقه کولوب میانه های ماه ایول گفت که اتهام اعلان شده نسبت او اثبات شده است. پس از بازداشت شدنش رحیموف را از وظیفه برکنار کردند. نشریه مستقل پایک در ماه دکبر سال 2020 رحیموف را برای به تجارت مشغول شدن و نسپاریدن پول برق تنقید کرده بود. ولی خود رحیموف این اتهام را رد کرد. هرچند بعداً جمشید گل‌احمدزاده سرداری آژانس مبارزه با فساد در منطقه کولوب آن را تصدیق نمود.
محمود جان رحمت زاده بود. ضمناً سال گذشته بهرام عنایت زاده رئیس پیشین کلوب نیز با اتهام قلوبی و سوء استفاده از منصب دستگیر شده به 12 سال زندان محکوم گردید. هرچند او و پیوندانش حکم را نوتیلو نخواندند. شرکت هوایی اوریونو افغان ایرلاینز گفت که روز 3 سپتامبر پروازهای داخلی در افغانستان از سر گرفته می شوند. طالبان که 15 آوگوست کابل را اشغال کردند نیت دارند به زودی هیئت نو حکومت افغانستان را اعلان کنند. خبرگزاری ریترز امروز با تکیه به چند منبعش نوشت که هم‌مؤسس طالبان و رئیس سیاسی این گروه مولا عبدالغنی برادر که او را یک شخص نسبتا معتدل در داخل این گروه تندرو می نامند رهبری حکومت نو افغانستان خواهد شد. در همین حال خبرگزاری ها میگویند مدافعان پنشیر چند حمله دیگری طالبان را عقب گرداندند. حالا رو میاریم به فعالیت شرکت مشترک استخراج تیلوی پوکرود که کارمندانش به مثل کون تیلوی کمرخ بالای نویه اینی در تابستان امسال کارشکنی کردند. کارشکنی ده ها کارگر پوکرود که در رومیت شرق پایتخت توجکستان جایگیر است پس از جنجال یک کارگر محلی با کارمند چینی تبار این شرکت صورت گرفته است. در این باره به رادیو زودی خود کارگران شرکت خبر دادند. به گفته آنها حادثه یک هفته پیش با معلومات. همکارم میرزونبی خالق زود این موضوع را پیگیری داشت و الان در سودیا با ما قرار دارد. درود بر شما و بگویید که آخرین خبر چی است؟
خبر آخر همین است که شهلا ساعت پیش از شروع برنامه اخبار کارگران محلی کان پوکرود گفتند بعد کارشکنی آنها ماموریت قرار کرده است که کارمندان شعبه بی‌خطری شرکت را که بنابر جنجال با کارمند چینی تبار همین شرکت از کار جواب داده بودند به وظیفه‌اش برگردانند. یک کارمند این شرکت خود را ابرار محمدوف معرفی کرد. روز 2 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که این حادثه در آخری هفته گذشته رخ داده است. نوروز سفروف کارمند شعبه بی‌خطری همین شرکت می‌خواست برای یک ماشین سلیارکه برد، ولی یک کارمند چینی تبار با سبب نامعلوم او را شلاق می‌زند. کارمند محلی به خاطر حمایت خودش کارگر خارجی را با مشت میزند. بعد این ماموریت شرکت پوکرود نوروز سفروف را از کار رانده است. وی گفت در نسبت کارگر چینی تبار هیچ چاره‌جویی صورت نگرفته است و او چند مرتبه دیگر هم با سبب‌های نامعلوم کارگران محلی را با ضرب اتویورکا زخمی کرده بوده است، ولی بعد شکایت‌های کارگران محلی اهمیت داده نشده است. کوشش های ما برای پیدا کردن نظر مسئولان این شرکت نتیجه نداد و هم مسئولان محلی و چینی این شرکت حاضر نشدند و وضعیت پیش آمده را رسما شرح دهند. اما برخی از کارمندان محلی این شرکت میگویند پس از اصرار آنها و با گذشت بیشتر از یک هفته نمایندگان ماموریت شرکت روز 2 سپتامبر آنها را پذیرفته و حرفشون گوش داده است. هم صحبت ما کارگران محلی شرکت پوکرود با جز این حادثه در مورد غذاهای ناکفایی کارگران و در زمان گرفتاری به کرونا ویروس و معالجه در خانه بی حق و بی پول ماندنی خود شکایت کردند. سنجیدن درستی این شکایت هم امکان نداد و آنها این مسئله را رسما شرح به ما نداد.
خب شما در مسئله کارانتین اشاره کردید. 6 ماه قبل هم کارگران همین شرکت برای کارانتین کارمندان محلی اعتراض کرده بودند، درست است؟
بله شالا، ماه اپریل در همین شرکت پوکرود کارفرمای چینی خودسرانه و بی دستور ستاد جمهوروی اوید به مبارزه با کووید 19 تاجیکستان ریجه سخت کارانتین جاری کرده بود. در نتیجه دوام 3 ماه و بعضی ها خیلی بیشتر از این مهلت از حدود کارخانه بیرون رفته نتوانستند. پس از اعتراض کارگران مقامات حفظ مهنت در تاجیکستان شرکت استخراج طلای پوکرود را برای پایمال کردن حقوق کارگران تاجیک 1500 سومان جریمه بستند که این هم برابر 120 دلار است. به این مانند حدود 200 کارگر محلی کان دیگر، کان طلای کمرغ بالای ناحیه عینی که به شرکت تیوی چین تعلق دارد، 2 ماه پیش از خوراک های کم غذای این شرکت به جان آمده کارپرتایی کرده بودند. در نوار ویدیویی که کارگران محلی شرکت تیوی روز 25 ایون همون وقت برای رادیو آزادی فرستاده بودند، دیده می شود که ده ها کارگران با لباس کاری گردی هم آمده اعتراض دارند. کارگران این کارخانه بلانکو گفتند ماهانه آنها تا 2000 سومانی است و به علاوه پولی برای غذا بیش از 3000 می شود و این هم برابر به 270 دلار است. ولی در شرایط گرانی نرخ‌ها این مبلغ هم نمیتواند خانواده آنها را همه جانبه تامین کند. همین است.
بله، تشکر برای این صحبت. من یادآور میشم که چین یک شریک مهم اقتصادی توجکستان است و ما شرکت های چینی استخراج اکثر کانهای طلای توجکستان را در دست دارد. من برنامه را ادامه میدیم. هفته جوری از تولد ادیب سرشناس توجیک سوتی ملغزاده 110 سال سپری میشود. زندگی این نویسنده خوشنوم که بعد ترک اتحاد شوروی کردن پسرش مورد فشار ایدئولوژی قرار گرفت دوستان پرشیب و فروز را میماند. در این باره همکاران ما مطلب تهیه نمودند که پاره از آن را.
ساتیم الوغزاده هنوز از سالهای 30 قرن گذشته زمان دانشجویی قلم به دست گرفته و ترجمه اثرهای بزرگان غرب و روس را آغاز کرد. همزمان با آموزش و تحقیق آثار شاعر و نویسندگان ادبیات کلاسیکی و معاصر تاجیک و فارس مشغول می شود.
ساتیم الوغزاده ادبیات شناس منقد. ساتیم الوغزاده عملا زباندان و یک نوع زبانسازی دوران شوروی بودند.
بینندگان عزیز، گزارش مفصل درباره زندگی نامه سوتیم الوغزاده با همین زودی ها در وبسایت ما گذاشته می شود. یادآور می شوم که شما برنامه خبری را تماشا دارید. مبلغ فرستاده مهاجران از روسیه به کشورهای سابق شوروی امسال زیاد شده است. برای تاجیکستان این البته خبر خوش است، چون زندگی ده و اویلا از پولهای انتقال داده مهاجران وابسته می باشد. ولی کارشناسان می گویند پول مهاجران شاید سالهای آینده کمتر شود، چون اکنون آنها خانوادگی از کشور می روند. مدرجه بیسوفی و نگوره فضلدین با نزدیکان مهاجران در تاجیکستان صحبت کردند و این گزارش را فرستادند.
خیلی خیلی خال کردم چلا بانگ ای هر کس قرض گرفتیم چه داشتیم فروختیم ما سو میدونم چه بد فروختیم.
این زن روزهای سختی سال گذشته را به یاد می آورد، دوره‌ای که سه فرزند مهاجرش به روسیه رفتن نتوانستند و زندگی خانواده در تاجیکستان رو به سختی نهاد.
میگم کن سال گذشته بچه‌ی بچه‌را 8 ماه می جاموندم، بله داشتم باید من 28 مرد می رفتن که اینم یه هفته موندم ده زدم خیلی شیدنی یه هفته هم دو روز موندم ده همه تموندم پولی بلیتو را چمتو رفتیم ندادم و گفتن که ایوز باشه با میتیم یک سال باشی در مورا دادم.
امسال وضع دیگر است. سه فرزند عظمت یعقوبوا به روسیه رفتند و اکنون هر ماه به خانه پول می فرستند. زندگی آیله هم نظر به یک سال پیش بهتر شده است.
خدا را شکر که این سال را روی کده سم بود. اما ایده گفتیم که با سوز قرض قرضاشون کندن. نبختر کش مکتم می رسیم که سه گذشت خدا را شکر. پرس را بودی وای بیزی خیختون بینه که برای موهانه با همه بود. قرض گرفتیم. فقط ما قرض گرفتیم.
زندگی ده ها خانواده در تاجیکستان مثل آیله عظمت یعقوبوا وابسته پول مهاجران است. بانک مرکزی روسیه مبلغ فرستاده مهاجران را به کشورهای سابق شوروی در 4 ماه امسال نظر به سال گذشته 300 میلیون دلار زیادتر نشان می‌دهد. آمار 6 ماهه مبلغ فرستاده مهاجران هنوز دسترس نیست. کارشناسان تاجیک برای مهاجران وضع خوب را پیشگویی می‌کنند، ولی می‌گویند پول فرستی کم می‌شود.
چمو растёт сумма сравнение хотя не все уехали.
بلوروی حجم انتقال مبلغ در این است که پس از پاندیمیا در بازار کاری روسیه رقابت برای نیروی کاری زیاد شد. یعنی کارفرما جستجوی مهاجران را سر کردند. آنها مجبور شدند که ماهانه مهاجران را از 20-40% زیاد کنند. ولی ما باید آماده باشیم که انتقال مبلغ کاهش می‌یابد، زیرا مهاجرت اویلوی به وقوع می‌پیوندند و مبلغ کارکردهشان را در روسیه مصرف می‌کنند.
روسیه برای 1 میلیون شهروند تاجیکستان مکان اساسی کار و زندگی است، اما نه همه امکان دارند به آنجا سفر کنند. یا راهشان بسته است یا امکان مالی رفتن به روسیه را ندارند. اقتصاد تاجیکستان با پول مهاجران بستگی دارد. سال گذشته وقت اکثر مهاجران با سبب پاندمی به خارج رفتن نتوانستند و 40% مبلغ فرستاده آنها کم شد، اقتصاد کشور با چالش ها روبرو شد. تأثیر روشنش 2 میلیارد سومانی کم شدن درآمد دولت یعنی بودجه بود. چشم این زن به مثل صدها زن دیگر در تاجیکستان به سوی فرزندان مهاجرش دوخته شده است. می ترسد که باز محدودیت جاری می شود و پسرانش بیکار می مانند. ولی معلوم نیست که تا کی چنین وضع ادامه می کند و تا کی باید خانواده ها در تاجیکستان امیدوار پول از روسیه باشند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌دین، آزادی دوشنبه.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
برندگان عزیز، همین لحظه خبری تکمیل شده از افغانستان به دست ما رسید. طوری هم گفتیم، خبرگزاری ریترز امروز با تکیه به چند منبع نوشت که مؤسسه طالبان و رئیس سیاسی این گروه مولا عبدالغنی برادر که او را یک شخص نسبتا معتدل در داخل این گروه تندرو مینامند رهبری حکومت نو افغانستان خواهد شد. همچنین خبرگزاری گفته است مولا محمد یعقوب پسر مؤسس و رهبر عالی این گروه مولا عمر در حکومت مقام بلندی خواهد گرفت. اینچنین شیر محمد عباس استانیکزای رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر عضو بلندپایه حکومت طالبان خواهد شد و همچنین خبرگزاری فرانس پرس باشد میگوید به نقل سخنگوی طالبان زبیح الله مجاهد اعلان اعضای نوی حکومت را حداقل تا روز 4 سپتامبر نباید انتظار شود. طالبان که اکثر قلمروی افغانستان به سیزنوی ولایت پنشیر را زیر نظر خود درآوردند حالا با یک مشکل جدی روبرو میباشند و باید از حالت مقاومت و جنگ به مدیریت حکومت و دولتداری رو آورند. برندگان عزیز، اینجا برنامه را به پایان میرسانم. برای شما استراحت با فراغت میخواهم. خدا نگهدار و خود را احتیاط کنید. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خود هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که در یک صحبت تلفنی روز 2 سپتامبر دیپلمات‌های کلان تاجیکستان و بریتانیا، سراج الدین مهردین و دومینیک رعب وضع افغانستان را بررسی کردند که بعد 15 آوگوست اکثر قلمروهای این کشور به استثنای ولایت پنشیر زیر نظر گروه طالبان گذاشته است. در اظهارات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان آمده است که در جریان تماس با مشکلات افغانستان و رشد کنونی وضع بحرانی این کشور توجه ظاهر کرده شد. وزیران خارجه اینچنین آید به مسائل همکاری دو جانبه از جمله در سمت تحکیم سرحد و تغییریابی اقلیم گفتگو کردند. خبرگزاری روسیه اینترفاکس با تکیه به اظهارات وزارت کارهای خارجه بریتانیا که در توییتر این نهاد چاپ شده است میگوید رعب و مهردین همکاری دو جانبه در مسائل افغانستان را بررسی کردند. رعب گفته است ما شبانه روزی با شریکان منطقوی خود همکاری میکنیم. من با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهردین صحبت کرده سهم کشورهایمون در مساعدت به اعتدال در منطقه و حل بحران بشری افغانستان را بررسی کردیم. خبر از این بیشتر اطلاع نمی‌دهد، از جمله معلوم نیست که تا کجا بریتانیا از همسایه نزدیکترین افغانستان در کمک با پیشبرد برنامه‌های کمک به این کشور درخواست کمک و همکاری کرده است. سفارت ژاپن در دوشنبه اعلان کرد که تاجیکستان با صرف 10 میلیون سامانه 10 مکتب بنیاد خواهد کرد. در خبرنامه سفارت ژاپن که روز 3 سپتامبر نشر شد گفته می‌شود که تصمیم به خاطر تجلیل از 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان گرفته شده است. به گفته منبع روز 3 سپتامبر برای استفاده 6 میلیون سامانه این کمک‌ها رسم امضای سازشنامه برپا شد. بر اساس این مبلغ جدا شده در ولایت خطلان و منطقه رشت مکتب بنیاد می‌شود. سفارت ژاپن گفته است که سال 1996 تا کنون بیش از 35 میلیون دلار به تاجیکستان کمک بی بازگشت کرده است. یک مدیری کلان شرکت هوایی اریانا افغان ایرلاینز گفت که روز 3 سپتامبر پروازهای داخلی در افغانستان از سر گرفته می شود. فرانس پرس در نقل قبل از تمیم احمدی می نویسد ما از طالبان و مقامات هوانوردی اجازت گرفتیم و نقشه داریم که امروز پروازها را شروع کنیم. روز 2 سپتامبر تلویزیون الجزیره با تکیه به مقامات ساحه هوایی افغانستان گفت که پروازها در مسیر داخلی کشور از روز جمعه شروع می شوند، ولی برای سرگیری پروازها به سمت خارجه فرصت لازم است. فرودگاه کابل از 31 آوگوست بسته میماند. ایالات متحده آمریکا و کشورهای ائتلافی بعد 20 سال جنگ ها افغانستان را ترک کردند. حالا تلاش های جامعه بین المللی این است که فرودگاه به خاطر از سرگیری فعالیت های بشری و ادامه بیرون بردن مردم از کشور دوباره باز شود. وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن التنی روز 2 سپتامبر گفت که کشورهای خلیج عرب برای در نزدیکترین فرصت فعال شدن کار فرودگاه کابل با طالبان کار میکنند. قطر اینچنین با ترکیه همکاری میکند که این کشور تواند برای شروع دوباره فرودگاه یاری فنی رساند. مرزبانان ازبکستان در گذرگاه های نزد سرحدی معلومات نامه کووید 19 را که تاجیکستان داده شده است اعتراف نمی کنند. در این باره برخی مسافران تاجیک به خبرگزاری از پلوس شکایت کردند. آنها گفتند به وقت گذشتن از مرز سرحدبانان ازبک طلب می کنند که بر عوض تقریبا 130 سامانی برابر به $12 دوباره تشخیص سپارند. مسئول اداره سانیتری و اپیدمیولوژی سوخت در صحبت با خبرگزاری ها تصدیق کرد است که چنین مشکلات یک ماه به این طرف به میان آمده است. مقامات گفتند که سبب رد شدن معلومات نامه تاجیکی در چیست. از سوی دیگر به اطلاع برخی ساکنان تاجیک تبار ازبکستان که به دیدن خویشاوندان به تاجیکستان می روند در مرز سپردن تست کووید 19 مشکل آنها را پیش از سفر آسان می کند و ضرور نیست که یک دو روز پیش از سفر از سنجش آزمایشگاه ها گذرند. پرزیدنت تاجیکستان فرمان دعوت تیر ماهی برای خدمت در صف قواهای مسلح را امضا کرده است. طبق فرمان در دوام ماهای اکتبر و نویبر امسال جوانان سال تولدشان 1994 تا 2003 برای خدمت در ارتش سفر برخواهند شد. به رئیسان شهر و نایه ها و کمیسرت های حربی دستور داده شده است که دعوت متشکلانه شهروندان را به سربازی براه مانند. دعوت نوبتی در شرایط است که تاجیکستان از ماهی انور امسال خدمت الترناتیوی را جاری کرد. بنابراین هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمی خواهند خدمت کنند با پرداخت 25200 سامانی و تمرین یک ماه صاحب بلیت حربی خواهند شد. ایده آن را یک راه قانونی خلاصی از ارتش ارزیابی میکنند، ولی گروهی از احتمال افزایش فساد نگرانند. نمایندگان وزارت مدافع اصرار میورزند که شفافیت این کار تامین خواهد شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مبلغ فرستاده مهاجران از روسیه به کشورهای سابق شوروی امسال زیاد شده است. زیاد شدن پول مهاجران برای تاجیکستان خبر خوش است، چون ده ها عائله در کشور از این حساب روز می گذرانند. ولی کارشناسان گفتند پول مهاجران شاید در سالهای آینده کمتر شود، چون اکنون مهاجران از تاجیکستان خانوادگی به روسیه می روند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. سه پسر عظمت یعقوب و مهاجر هستند و هر سال به روسیه می روند. ماه مارس سال گذشته دو روز پیش از سفر پسران یعقوب و همه راه ها به روسیه با سبب پاندمی کرونا ویروس بسته شد. فرزندان این ساکنین ناحیه سینا در تاجیکستان ماندند و چون دیپلم نداشتند نتوانستند در داخل کشور جای کاری مناسب پیدا کنند. هم صحبتی ما روزهای سخت سال گذشته را چنین به یاد میآورد.
سال گذشته بچه‌ی بیچاره 8 ماه می جاماندم. بله داشتم، باید من 28 مرد می رفتن که اینا می هفته موندن ده. زدم خیلی شدید، یه هفته یعنی دو روز موندن ده. همه تموم دارم پولی بلیتو را چمتو رفتیم ندادن ما گفتن که ایوز توز بایشه با میتیم یک سال بایشی در مورا دادن.
سه فرزند عظمت یعقوب به روسیه رفتند و اکنون هر ماه به خانه پول میفرستند. زندگی آیله هم نظر به یک سال پیش بهتر شده است. این ساکنی ناحیه سینا میگوید قرض های سال گذشته را دادن و دسترخانشان هم دیگر شد.
خدا را شکر که این سال را روی کده سم بود. رمه در گفتن که بسوز قرض قرضاشون کندن و ندختر کش مکتم میرسیم که سه گذشت. خدا را شکر پرسوز بودی وای بزی خیختون لینکی بلی اموهانی محمد کدن قرض گرفتیم، فقط ما قرض گرفتیم.
زندگی ده ها خانواده در تاجیکستان مثل آیله عظمت یعقوب و وابسته پل مهاجران است. بانک مرکزی روسیه مبلغ فرستاده مهاجران را به کشورهای سابق شوروی در 4 ماه امسال نظر به سال گذشته 300 میلیون سومان زیادتر نشان می دهد. آمار 6 ماهه مبلغ فرستاده مهاجران هنوز دسترس نیست. بانک ملی تاجیکستان چند سال است که از افشای مبلغ فرستاده مهاجران خودداری می کند، اما چند کارمند بانک در تاجیکستان بدون ذکر نامشان به رادیو آزادی گفتند امسال انتقال پول از روسیه به کشور زیاد شده است. به گفته تحلیلگران زیاد شدن مبلغ های انتقال مهاجران بعد بحران کرونا ویروس غیر انتظار نیست. رحمان الماسوف کارشناس مسائل مهاجرت سبب بالاروی حجم انتقال مبلغ را در آن می‌بیند که پس از پاندمی در بازار کاری روسیه رقابت برای نیروی کار زیاد شد. الماسوف گفت
چرا رشد سومه سرانه حتی نه همه اویخن
بالاروی حجم انتقال مبلغ در این است که پس از پاندمی در بازار کاری روسیه رقابت برای نیروی کاری زیاد شد. یعنی کارفرما جستجوی مهاجران را سر کردند. آنها مجبور شدند که ماهانه مهاجران را از 20 تا 40 درصد زیاد کنند.
این تحلیلگر برای مهاجران وضع خوب را پیش بینی میکند، ولی میگوید پول فرستی کم میشود. سببش هم چنین بوده است.
ولی ما باید آماده باشیم که انتقال مبلغ کاهش مییابد، زیرا مهاجرت اویلوی به وقوع میپیوندند و مبلغ کارکردهشان را در روسیه مصرف میکنند.
روسیه برای 1 میلیون شهروند تاجیکستان مکان اساسی کار و زندگی است، اما نه همه امکان دارند به آنجا سفر کنند. یا راهشان بسته است یا امکان مالی رفتن به روسیه را ندارند. پیر احمد نظیرمدوف، ساکن ناحیه واسه، برای پیدا کردن کار به مرد کار بازار دوشنبه آمده است. میگوید 3 فرزند دارد، ولی در زادگاهش جای کار پیدا کردن نتوانست. با سوال چرا به روسیه نرفت، پیر احمد گفت رفتن میخواهد، ولی برای سفر مبلغ ندارد. اقتصاد تاجیکستان به پول مهاجران بستگی دارد. سال گذشته وقتی اکثر مهاجران با سبب پاندمی به خارج رفتن نتوانستند و 40% مبلغ فرستاده آنها کم شد، اقتصاد کشور با چالش ها روبرو شد. تأثیر روشنش 2 میلیارد سومانی کم شدن درآمد دولت یعنی بودجه بود. در چنین شرایط چشم عظمت یعقوبوف و صدها زن دیگر در تاجیکستان به سوی فرزندان مهاجرشان دوخته شده است. میترسند که باز محدودیت جاری شود و فرزندانشان بیکار میمانند، ولی معلوم نیست که تا کی چنین وضع ادامه میکند و تا کی باید خانواده ها در تاجیکستان امیدواری مبلغ از روسیه باشند.
Oh, 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 oh
کارشکنی یک هفته اینه حدود 40 کارگر شرکت مشترک استخراج طلای پاکرود واقع در دره رامیت تاجیکستان که بعد از کار رانده شدن یک کارگر تاجیک در نتیجه مناقشه و زنازنی با کارگر چینی تبار رخ داد. کارگری رانده شده در کارش برقرار گردید. کارمندان کارخانه‌ای که در شرایط بلانکو طلا استخراج می‌کنند در صحبت به رادیو آزادی گفتند که مناقشه میان کارگری تاجیک و خارجی هفته پیش رخ داد. با گفته آنها نوروز سفرف کارمند شعبه بی‌خطری شرکت پاکرود می‌خواست برای یک ماشینی که مواد سوختش تمام شده سلیرکه برد. کارمند چینی نامش که معلوم نیست با سببی نامعلوم او را نگاه داشته از گریبانش کشیده شلاق می‌زنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کارمند چینی تبار مسئول نظارت از ترتیب و انتظام کاری کارگران محلی بود. از کارمندان پاکرود میگویند که نوروز سفرف به خاطر حمایت خود چین را با مشت زد و بعد این ماموریت شرکت پاکرود او را از کار راند. سنجش درستی این ماجرا از زبان جانب دیگری بس امکان ندارد. یک نماینده ماموریت کارخانه پاکرود در صحبت تلفنی به خبرنگار رادیو آزادی رخ دادن حادثه را با شرکت کارگران محلی و خارجی رد نکرد. تنها گفت که ما با کارگران صحبت میکنیم، باید روزی 3 سپتامبر حل شود. این شخص که از گفتن نام و وظیفه‌اش خودداری کرد، از صحبت بیشتر و یا شرح حادثه از نظر ماموریت خودداری نمود. یک کارمند این شرکت که با رادیو آزادی صحبت کرد خود را ابرار محمدوف معرفی